أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام مرحوم نائینی در بیان ثمره نزاع مسئله اجتماع امر و نهی بنابر تصویری که خود مرحوم نائینی و همینطور مرحوم های خویی از محل نزاع ارائه کرده بودند، که نزاع و بحث را در این می دانستند که آیا دو عنوانی که امر و نهی به اون تعلق گرفته تقیید، عنوان تقییدی هستند و ترکیب در مجمع انضمامی هست، یا تعلیلی هستند و ترکیب در مجمع اتحادی هست. ثمره نزاع بنابر این تصویر از محل نزاع، فرمایش مرحوم نائینی در جلسه قبل بیان شد. حاصل فرمایش مرحوم نائینی این بود که اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، یعنی ترکیب در مجمع را اتحادی بدانیم، طبعا باید حکم به فساد مجمع بکنیم، چون با فرض وحدت مجمع من حیث الوجود، با فرض اتحادی بودن ترکیب در مجمع، معلوم هست که اجتماع دو حکم در مجمع ممکن نیست. و از اونجا که اطلاق در طرف نهی اطلاق شمولی هست، در طرف امر اطلاق بدلی هست، باید جانب نهی را مقدم بکنیم. با تقدیم جانب نهی طبعا مجمع از حیز امر خارج میشه، متمحض در حرمت و نهی میشه. مجمع فقط نهی داره، لذا حکم به فساد مجمع می شود، چون فقط نهی داره، امری در کار نیست. چه نهی تنجز داشته باشد چه تنجز نداشته باشد، حتی در فرض عدم تنجز نهی هم باید حکم به فساد مجمع بشه، کما هو الحال در بقیه موارد تعارض بالعموم من وجه. در بقیه موارد تعارض اگر یک دلیل را مقدم کردیم، طبعا اون مورد تنافی محکوم به حکم همون دلیل هست، چه تنجز داشته باشد اون دلیل یا تنجز نداشته باشد. بنابر امتناع، یعنی بنابر اینکه ترکیب در مورد اتحادی هست، باید حکم به فساد بشود مطلقا، چه در تنجز نه چه در فرض عدم تنجز نه. اما اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، یعنی ترکیب را در مجمع انضمامی دانستیم، در روی این مبنا در صورتی که مکلف برای انجام مأمور به مندوه نداشته باشد، اینجا که مسلم هست و علی جمیع مبانی در مجمع تزاحم بین تکلیفین اتفاق میفته و این تزاحم هم باعث می شود که دوتا حکم در کنار همدیگر جمع نشوند، قواعد باب تزاحم باید پیاده بشود. ولی اگر مکلف مندوه داشته باشد، بتواند صلات را در غیر دار قصبی انجام بدهد، اینجا به اختلاف مبنا در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف حکم مختلف میشه. بنابر بله مبنای محقق ثانی و مشهور که اعتبار قدرت را در متعلق تکلیف به حکم عقل میگیرند نه به اقتضای نفس تکلیف، اینجا تضاهم پیدا نمی شود. در صورت وجود مندوحه بنابر مبنای محقق ثانی در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف بله تضاهم پیدا نمی شود، چون بنابر این مبنا جامعه بین مقدور و غیر مقدور می تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد. اگر بعضی از حسس طبیعی غیر مقدور للمکلف باشد، طبیعی به ما هو طبیعی که شامل این غیر مقدور و مقدور هر دو هست، طبیعی به ما هو طبیعی می تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد. خب بنابر این رأی که رأی محقق ثانی هست، صلات در دار قصبی هرچند به خاطر ملازمه با قصبیت این غیر مقدور شرعی هست، ولو مقدور عقلی هست ولی غیر مقدور شرعی هست، ولی غیر مقدور شرعی بودن این مجمع مانع نمی شود از تعلق تکلیف به طبیعی صلات شامل این مجمع. پس تکلیف به طبیعی صلات متعلق می شود، به جامع متعلق می شود. جامع چون انطباقش بر این مجمع قهری هست، عقلاً اتیان به این مجمع مجزی از تکلیف میشه. بنابر نظر محقق ثانی تضاهم در کار نیست و در نتیجه اتیان به مجمع، اتیان به مجمع ولو ملازم با قصبیت هست ولی حکم به صحت اون می شود. اما فرمودن اما بنابر نظر مختار خود ما، مختار محقق نائینی که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست، بنابر مبنای ما متعلق تکلیف خصوص حسه مقدوره هست و جامعه بین مقدور و غیر مقدور نمیتواند متعلق تکلیف قرار بگیره. وقتی متعلق تکلیف خصوص حسه مقدوره بود، این مجمع به خاطر ملازمه با قصب مقدور شرعی نیست. وقتی مقدور شرعی نبود، از دایره تعلق امر و متعلق امر خارجه. متعلق امر صلاتی فقط صلات در غیر دار قصبی است. این دیگه، این مجمع دیگه متعلق تکلیف نیست. وقتی متعلق تکلیف نبود، راهی برای حکم به صحت این مجمع وجود نداره، چون طریق صحت مجمع سه امر هست: یا امر عرضی، امر مطلق، یا امر ترتبی، یا اشتمال بر ملاک. اینجا چون تضاهم وجود داره و این غیر مقدور هست، در کنار نهی امر عرضی نداره. امر عرضی با همون مبنایی که گفتیم اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف، امر عرضی کنار میره. امر ترتبی هم وجود نداره به خاطر اون چه که در بحث ترتب گفتیم که در موارد اجتماعی امن و نهی ترتب معقول نیست. امر ترتبی هم کنار میره. از راه اجتمال بر ملاک هم نمیتوان حکم به صحت کرد، به خاطر اینکه حتی اگر احراز ملاک در مجمع هم شده باشد، ولی چون این مأمورون به این صلات با قصد به ایجاد واحد موجود می شوند، از جهت تعلق نهی عمل مبغوضیت داره، مبعدیت داره. این فعل مشتمل بر ملاک که صدورش از مکلف مباعد و مبغوز هست این صلاحیت تقرب الالمولا را ندارد. روی این حساب باید حکم به فساد این مجمع بکنیم، مگر در جایی که نهی تنجز نداشته باشد. اگر نهی تنجز نداشته باشد، در باب تزاحم گفته شده که اگر اون دلیل مقدم که اهم هست او اگه تنجز نداشته باشد، اون غیر اهم و اون غیر از اون دلیل میتواند فعلیت داشته باشه، مفاد اون دلیل میتواند فعلیت داشته باشه. خب اگر تزاحم در هر جا در مورد تزاحم دلیل مقدم فعلیت نداشته باشد، تنجز نداشته باشد ولو فعلیت داره، تنجز نداشته باشه، این عدم تنجزش باعث میشه که اون حکم آخر بتواند بله فعلی بشه و در تنجز هم که به اعتبار وصولش تنجز هم پیدا میکنه. پس در فرض تنجز نه لا یمکن حکم به صحت، به خاطر اینکه هیچ یک از طرق ثلاثه حکم به صحت موجود نیست، ولی در فرض عدم تنجز میتوان حکم به صحت کرد. این فرمایش مرحوم نائینی. آیا این ثمره‌ای که مرحوم نائینی بنابر تصویر نزاع مختار خودشون و مختار مرحوم آقای خویی بیان فرمودن تمام هست یا تمام نیست؟ خب در اینجا اشکالاتی در کلام مرحوم آقای خویی به این کلام مرحوم نائینی وارد شده، ولی حالا قبل از اینکه این اشکالات را ببینیم آیا تمام هست یا تمام نیست، قبل از این یک توضیحی نسبت به کلام مرحوم نائینی، توضیح اضافه لازم هست و اون اینه که با توجه به اون چه که مرحوم آخوند در ثمره نزاع مطرح فرمودن، در مجموع 5 فرض وجود داره که حکم این 5 فرض باید معلوم بشه دیگه. فرض اول این که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم. فرض دوم اینه که قائل به جواز به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی بشویم، جانب امر بشویم، که مرحوم آخوند در این دو فرموده که لا اشکال فی سقوط بلکه فی حصول الامتثال. فرض سوم جایی است که قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی بشویم و عمل توسلی باشد نه تعبدی. فرض چهارم و پنجم اینه که قائل به امتناع تقدیم جانب نهی بشویم، ولی در فرض چهارم فرض تنجز نهی هست، در فرض پنجم مفروض عدم تنجز نهی هست. در مجموع این 5 فرض در مسئله وجود داره که مرحوم آخوند حکم این 5 فرض را در همون بیان قبلی مطرح فرمودند و بحث از اون گذشت. حالا این اونچه که مرحوم نائینی در مقام ارائه فرمودن، این کلام مرحوم نائینی، آیا با کلام مرحوم نائینی حکم این 5 فرض، همه این 5 فرض معلوم می شود یا معلوم نمی شه؟ در اینجا خب معلومه، اون چرا که مرحوم نائینی در اینجا فرموده در فرض اول که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، این در کلام مرحوم نائینی آمده است دیگه، فرموده که علی القول بالجواز ما نمی توانیم مطلقا حکم به صحت بکنیم، به خاطر همین بله، به خاطر اینکه اگر مندوه داشته باشد داخل در باب تزاحم، احکام باب تزاحم را مطرح فرمودند. این فرض اول که قول به جواز باشه، حکم او در این کلامی که از مرحوم نائینی نقل شده بیان شده. فرض بله، نسبت به فرض چهارم و فرض پنجم هم که معلومه، malu malu meno ini bayang paramudan dike moko elebe mteno beshavi ve janebe nahiro muqaddam bekoni janebe nahiro muqaddam bekoni چه تناجز داشته باشد چه تناجز نداشته باشد چه تناجز داشته باشد چه تناجز نداشته باشد حکم او بیان شده که باید حکم به فساد بکنی کما هو الحال فی سایر موارد تعارض. فرض سوم هم که تقدیم که قول به امتناع و تقدیم جانب نهی تقدیم جانب نهی باشد و عمل توسلی باشد نه تعبدی، به خصوصی در کلام مرحوم نائینی به شخص حکم این بیان نشده که بله اینجا چگونه باید عمل بکنیم اینا، ولی هم اطلاق کلام مرحوم نائینی این مورد را میگه، فرمودن به خاطر اینکه در این مثل حکم بقیه موارد تعارض را داره دیگه، در بقیه موارد تعارض اگر یک دلیل مقدم شد ما یک دلیل را مقدم کردیم آثار تقدم اون دلیل بیان میشه. این فرض سوم هم از کلام مرحوم نائینی استفاده میشه. بله کجا داره امتن فرض این که گفتم اگه امتنایی شدیم جانب نهی رو مقدم کردیم مرحوم نائینی حکم به فساد کرد، این اطلاق داره دیگه بلا فرق بین توسلیات و تعبدیات دیگه، امتنایی شدیم فرض امتنا، امتنایی یعنی در نظر مرحوم نائینی در اینجا یعنی ترکیب رو اتحادی فرض کردیم، مرحوم نائینی تصریح کردن که اگه ترکیب اتحادی باشد و ما جانب نهی را مقدم بکنیم به خاطر خصوصیاتی که داره اطلاق شمولی مثلا، خب اینجا این مجمع دیگر حکم به صحت مجمع حکم به فساد مجمع می شود کما هو الحال فی سایر موارد تعارض دیگه تا بنابر امتناع میگه مرحوم نائینی اطلاق کلام مرحوم نائینی چی بود؟ فرموده اگه ما قائل به امتناع شدیم اون دلیل مقدم که نهی باشه اون ملاک هست، اون با اون دلیل هم فقط با همون با اون دلیل هم مقصد احراز میشه و اون دلیل اقتضا میکنه این مورد تنافی از حیز امر خارج بشود متمحض در حرمت و فساد بشه دیگه. دیگه فرض اینه که فرموده کما هو الحال فی سایر موارد تعارض دیگه. فرض سوم حکمش از کلام مرحوم نائینی بیان، چون فرض سوم هم اینه که ما قائل به امتناع شدیم، امتناع یعنی چه؟ یعنی ترکیب اتحادی هست دیگه، امتناع در نظر مرحوم نائینی یعنی ترکیب اتحادی هست. این احتمال ملاک را که فرموده درست بکنی اون بنابر جواز میخواست درست بکنه، اون بحثای احتمال بر ملاک امر ترتبی امر ارضی امر ترتبی احتمال بر ملاک اونا در تقدیر جواز بود، ولی در تقدیر امتناع بنابر اینکه ترکیب اتحادی باشه فرمودن که حکم سایر موارد تعارض پیاده میشه دیگه، این فرض سوم هم بیان میشه. میمونه فقط فرض دوم که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم ولی جانب امر را مقدم بکنیم. این فرض حکمش در کلام مرحوم آخوند بیان شده، ولی در این کلامی که از مرحوم نائینی نقل شده حکم این فرض بیان نشده که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم که اینجا یعنی ترکیب را الزامی بدونیم ولی جانب عام مقدم بشه. اینو مرحوم نائینی حکم این را بیان نکرد چون برای این فرض واقعیتی ندیده بود، فرموده بود که اگر داخل در باب اگر باب تزاحم هم باشه اینجا در نظر مرحوم نائینی جانب نهی مقدمه، حالا وجه تقدیم چه چیزی هست دیگه موکول به محل خودشه، ولی این فرض دوم در کلام مرحوم نائینی چون لا واقع لهو دیگه احتیاجی به بیان حکم او ندید، چون در اون فرضایی که در اون مقائل به جواز بشویم که مرحوم نائینی فرموده بود که در صورت عدم مندوه که غیر مقدور هست قطعا، چرا غیر مقدوره؟ چون نهی را نهی فعلی گرفته بود که اون نهی را مسلم گرفته بود، با وجود نهی میگفت که امر نمیتواند باشه. وجود در جایی که در باب تزاحم هم مورد امر باشد هم مورد نهی، اونجا مرحوم ناینی وجود نهی را، تقدم نهی را، حکم فعلی با بر طبق حرمت و نهی هست، اون را مفروض گرفته. چون او را مفروض گرفته، اون بحثای دیگه پیدا شده. بنابراین این فرض دومی که در کلام مرحوم آخون آمده بود، حکمش بیان شده، این در کلام مرحوم ناینی ولو نیامده، ولی چون برای این فرض مرحوم ناینی واقعی نمیبینه، احتیاجی به این ندیده. ولی اگه کسی اینجا قائل به این بشه، بله دیگه، اگه کسی بگه ما جانب امتناعی شدیم، بله قائل به، بله در اینجا امتناعی شدیم و جانب امر رو مقدم کردیم، امتناعی شدیم. فرض دوم جایی بود که امتناعی بشیم و جانب نهی رو، جانب امر رو مقدم بکنیم دیگه. امتناعی بشویم و جانب امر رو مقدم بکنیم، اینو مرحوم ناینی برای فرضی قرار نداد دیگه. در فرض، نه در فرض تزاحم، نه در فرض تعارض، برای تقدیم جانب امر واقعی نمیبینه مرحوم ناینی. در فرض تزاحم نمیبینه، تا چه رسه به اینکه در فرض تعارض بخواد واقعی برای این فرض ببیند که ام جانب ام مقدم شده بر جانب نهی. روی این حساب این فرض چون در نظر مرحوم ناینی لا واقع له، متعرض حکم این نشده. این بله توضیح کلام مرحوم ناینی که با این بیانی که نقل شده در مفصلش هم در بله به همین صورت کامل با توضیح کامل در محاضرات آمده است و در تغییرات دیگه مرحوم های خویی آمده است، ولو در کلام مرحوم ناینی در اجود و در فواید با این توضیح و با این به نحو کامل بیان نشده، ولی فرمایش مرحوم ناینی همین است که در کلام مرحوم های خویی آمده است. پس مرحوم ناینی در بیان ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، علل قولین، قول به امتناع و قول به اجتماع، این مطالب را به عنوان ثمره نزاع بیان کرد. آیا فرمایش مرحوم ناینی در این قسمت تمام یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی در بررسی کلام مرحوم ناینی می‌فرمایند که اون چرا که مرحوم ناینی علل قول بالامتناع فرمود، علل قول بالامتناع فرمود که علل قول بالامتناع بله و تقدیم جانب نهی باید حکم به فساد بشود و راهی برای حکم به صحت نیست، چه در فرض تنجز نه چه در فرض عدم تنجز، این قسمت از فرمایش مرحوم ناینی تمام، جای اشکال نداره. اما اینکه تقدیم در بله حالا که امتناعی شدیم ما بخواهیم اطلاق نهی را مقدم بکنیم، از جهت اینکه اطلاق در او اطلاق شمولی هست در مقابل اطلاق بدلی، این نسبت به این ترجیح بله مرحوم آقای خویی اشکال داره، اینو به عنوان مرجع نمیدانن. میفرمایند در تنافی بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی اینها علا حد واحد هستند، اینجور نیست که شمولی بودن موجب تقدم بشه، ولی اصل مطلب که اگر جانب نهی را مقدم کردیم به هر وجهی که جا داره برای تقدیم نهی، اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدم کردیم باید حکم به فساد مجمع بکنیم مطلقا بلا فرق بین تنجز نهی و عدم تنجز نهی کما هو الحال فی سایر موارد تعارض. این قسمت از فرمایش مرحوم ناینی تمامه، جای اشکال نداره. همینطور هم اینکه مرحوم ناینی فرمودن که ما اگر قائل به جواز بشویم و مفروض عدم تنجز نهی باشد للجهل القصوری، اگر نهی تنجز نداشته باشد این ولو اینجا مورد مورد تضاهم بشود در بعضی از یا کلن یا همه جا در باب تضاهم وارد بشه، ولی اگر نهی تنجز نداشته باشد ما میتوانیم حکم به صحت این مجمع بکنیم. این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی هم تمامه که ما قائل به جواز بشویم ولی نهی تنجز نداشته باشد. به خاطر جهل قصوری مرحوم نائینی فرموده حکم به صحت می شود دیگه، چون اگه حتی اگه داخل در باب تضاهم هم باشد، در تضاهم گفته شده که مع عدم تنجز اهم مهم می تواند حکم فعلی این مورد باشد، روی این حساب متعلق امر می شود دیگه، مورد تنافی می شود متعلق امر. این قسمت هم تمامه. فقط اون قسمتی از فرمایش مرحوم نائینی که اشکال به اون وارد هست، اون قسمتی است که فرمودن اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، ترکیب انضمامی باشد، ترکیب بله انضمامی باشد و ترکیب انضمامی باشد ولی نهی هم تنجز داشته باشد. در جایی که نهی تنجز داشته باشد که حکم فعلی مورد تضاهم همون نهی و حرمت هست، در این مورد مرحوم نائینی فرمودن حکم به صحت این مجمع نمی شود، با همین توضیح مفصلی که گفته شده. به خاطر اینکه صحت یا داره به اینکه یکی از طرق اثبات صحت وجود داشته باشه، یا امر عرضی یا امر ترتبی طولی یا اشتمال بر ملاک موجب صلاحیت تقرب، هیچ یک از این سه تا وارد. این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی جای اشکال داره، 4 تا اشکال به همین قسمت وارده، بقیه قسمت های کلام مرحوم نائینی اشکالی نداشت. اشکال اولی که در به این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی شده بود که مرحوم نائینی بله فرموده بودن به این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی، اشکال اول اینه که مرحوم نائینی فرمودن ما بنا به نظر ما اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست، نه به حکم عقل که نظر محقق ثانی باشد. مختار پیش ما اینه که اعتبار قدرت به اقتضای نفس تکلیف هست. چون به اقتضای نفس تکلیف هست، اگر طبیعی بعضی از افراد غیر مقدور داشته باشد، بعضی مقدور، جامعه بین مقدور و غیر مقدور متعلق تکلیف نیست، بلکه متعلق تکلیف خصوص حصه مقدور است. خصوص حصه مقدوره که شد اون آثار و نتایج بار میشه به همون نحوی که مرحوم نائینی فرمود. اشکال مرحوم آقای خویی در اشکال اول، اشکال من حیث المبنا هست که از جهت مبنایی در مقایسه مبنای شما با مبنای محقق ثانی، قول صحیح مبنای محقق ثانی هست که اعتبار قدرت به حکم عقل نه به اقتضای نفس تکلیف. این که مرحوم نائینی فرموده است، اشکال اول اینه که این که مرحوم نائینی فرموده است اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست، این مبنی هست بر نظر مشهور در مفاد امر، مفاد صيغه امر و ماده امر در انشائیات، که اون چرا که انشا می شود، حقیقت انشا اینه که اون طلب را مولا در نظر بگیره و اون طلب را به وجود انشایی با تکلم به لفظ ایجاد بکنه. بنابر نظر مشهور که اونی را که ایجاد می شود، انشا می شود، طلب باشه یا اراده باشه، امثال این بحث باشه، بنابر اینکه بحث و انشا باشه، این حرف جا داره که کسی بگوید حقیقت تکلیف چون بحث هست، طلب انشایی هست، طلب انشائی اقتضا دارد که متعلق او امر مقدور للمکلف باشد، ولی نسبت به غیر مقدور معنا نداره، طلب به غیر مقدور تعلق بگیره. بنا به نظر مشهور این حرف ممکنه مجال داشته باشد که مولا در مقام انشا اگر طلب را انشا میکنه، متعلق این طلب حتما باید مقدور باشه، خصوص حصه مقدوره هست، جامع بین مقدور و غیر مقدور نمیتوانند متعلق طلب قرار بگیره. ولی اگر در حقیقت انشا و در اون چه که در صیغه امر و بله در صیغه امر و ماده امر در موارد انشاء طلب اتفاق میفته، مبنای ما در نظر گرفته بشه، مختار ما در حقیقت انشاء و در منشأ به صیغه امر در نظر گرفته بشه، بنابر اون نه چنین تضییقی در متعلق طلب وجود نداره. بنا به مبنای ما بله وجود بله اونی که انشاء می شود در موارد صیغه امر اینی که مولا این اعتبار می کنه فعل را در ذمه عبد، بعد این اعتبارش را ابراز می کنه، ابراز می کنه به وسیله مبرز ما من فعل او قول، این اعتبار را ابراز می کنه. اینجا چون اون چرا که حقیقت وجوب به عنوان انشاء اینجا معنا داره، همین اعتبار نفسانی و ابراز این اعتباره. در اعتبار که امر وضعی هست در عالم تصور، فرد چیزی را اعتبار بکنه، این از سنخ حکم وضعی، از حکم وضعی مگر اختصاص داره به مورد قدرت مکلف؟ نه، حکم وضعی قابل اعتباره چه در موردی که قدرت داشته باشه مکلف یا چه نداشته باشه. همانطور که احکام وضعی اختصاص به حصه مقدور ندارد، بلکه شامل مقدور و غیر مقدور هر دو هم می شود، اون چرا که ما مفاد صیغه امر می دانیم که همون اعتبار فعل در ذمه عبد هست، چنین امری اختصاص به حصه مقدوره نداره، بلکه جامع نسبت به جامع بین مقدور و غیر مقدور، طبیعی صلاته که جامع بین مقدور و غیر مقدوره، ما مولا این را اعتبار بکنه در ذمه عبد، این که محصولی نداره. اعتبار خفیف المعونه هست دیگه، در عالم فرد و در عالم اعتبار شارع چنین چیزی را اعتبار بکنه، این محصولی درش نیست. اختصاص من دیگه همین که این که اعتبار میکنه فعل در ذمه عبد قرار بگیره دیگه، حقیقت وجوب را مرحوم خویی فرموده، این که فعل در مولا اعتبار میکنه فعل در ذمه در عهده عبد قرار بگیره، همین اعتبارش را که ابراز کرد میشه انشاء. انشاء اینه، این حقیقت انشاء به ابراز برمیگرده، به ابراز اعتبار نفسانی برمیگرده، نه به ایجاد معنا به وجود انشایی. در بحث انشاء مرحوم خویی فرموده این که مشهور قائل به این هستن که منشه چیزی را ایجاد میکنه به وجود انشایی، این برای ما قابل تعقل نیست، به خاطر اینکه ایجاد میکنه یعنی به وجود حقیقی این که معنا نداره، چون لفظ که از اسباب وجود حقیقی معنا نیست، به وجود اعتباری بخواد ایجاد بکنه، وجود اعتباری که احتیاج به لفظ نداره، با خود همون فرض به تنهایی کافیه. اون حساب مسلک مشهور را رد کردن، فرمودن حقیقت انشاء چیزی جز ابراز اعتبار نفسانی نیست، اعتبار نفسانی و اعتبار. خب اینجا نه در مرحله خود اعتبار نه در مرحله ابراز اعتبار هیچ تغییر و تضییق وجود نداره، میتواند متعلق بشود به خصوص حصه به خصوص مقدور، میتواند متعلق بشود به جامع بین مقدور و غیر مقدور. این که فرمودن، این که محقق مرحوم ناینی فرمودن که اعتبار قدرت به اقتضای خود تکلیف است، این در صورتی است که ما حقیقت تکلیف را ایجاد معنا به وجود انشایی بدانیم که مسلک مشهوره. ولی اگه از این مسلک از این مبنا عبور کردیم در بحث خبر و انشاء، از این مبنا اغماض کردیم، این مبنا رو کنار گذاشتیم، مقدار خودمون را در نظر گرفتیم، اینجا دیگه اینطور نیست که تضییقی در کار باشه. اینم بله، بلکه اینجا این امر بله در اینجا اختصاص ندارد تکلیف به خصوص مقدور، بلکه شامل غیر مقدور هم می شود. بله در مقام تنجز تکلیف و حکم عقل به لزوم موافقت تکلیف و استحقاق العقوبت علی المخالفه، اونجا بله قدرت دخالت داره، ولی اینکه خود تکلیف اختزا بکنه که به حکم عقل باشه نه. حتی در قبلا مطرح شده بود که در بحث زید در تعلیقه فرمودن حتی خود ذات تکلیف به حکم عقل هم مقید به قدرت نیست، فقط در مرحله تنجز تکلیف مشروط به قدرته، که البته اون این قسمت عقیر رو همونطور که قبلا هم گذشت مرحوم آقای سعد فرموده این از مطالبی است که در از قلم مرحوم آقای خویی صادر شده، ولی خود آقای خویی به لوازمش ملتزم نشده که قدرت شرط خود تکلیف نباشد، فقط شرط تنجز تکلیف باشد. ولی اون این قسم اونی که در مجموع مرحوم آقای خویی قبول داره اینه که قدرت شرط تکلیف هست، ولی به حکم عقل از باب لغویت دیگه، از باب اینکه تکلیف برای این جعل می شود که مکلف را منبعث به سمت عمل بکنه، در جایی که مقدور نباشد معنا نداره تکلیف، سر از لغویت در میاره از باب قبح تکلیف العاجز که مختار مرحوم محقق ثانی و مشهوره. پس اشکال اول این شد که در دوران بین این دو مبنا که آیا اعتبار قدرت به حکم عقل هست یا به اقتضای نفس تکلیف، مبنای شما مبنای صحیحی نیست، مبنای شما فقط روی نظر مشهور در حقیقت انشاء قابل پیاده شدن هست، روی مبنای ما در حقیقت انشاء قابل پیاده شدن نیست. این یک اشکال که این از اشکالاتی است که مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی در چند مورد از مباحث اصولی داره، در بحث زید این مطلب را فرموده، در بحث تعبدی و توسلی به معانی دیگری غیر از اون معنای معروف همین مطلب را در اشکال به مرحوم نائینی فرموده، در بحث بله در بحث اجتماع امر و نهی هم همینجا هم به همین اشکال خودشون را به مرحوم نائینی تکرار کردن. خب این اشکال اول، آیا این اشکال وارده یا وارد نیست؟ جوابی که از این اشکال در همون مباحث سابق داده شده عبارت از این هست که حتی اگر ما مبنای شما را در حقیقت انشاء قبول بکنیم که حقیقت انشاء وجوب، چیزی جز اعتبار فعل در ذمه عبد نیست و ابراز این اعتبار، ولی میتوان قول محقق نائینی را تصحیح کرد، توجیه کرد حتی با مبنای شما، به خاطر اینکه ولو حقیقت تکلیف اعتبار نفسانی هست ولی مطلق اعتبار که نیست، اعتبار بدائی جعل دائی هست در واجبات و اعتبار بدائی جعل زاجر هست در محرمات. خب این اعتبار با توجه به اینکه حقیقت تکلیف اعتبار هست، اعتبار مطلق نیست، اعتبار بدائی خاص هست، در جایی که متعلق امر مقدوری نباشد، متعلق امر مقدوری نباشد، اعتبار تکلیف که بدائی خاص باشه اونجا معقول نیست دیگه. مرحوم نائینی میتونه بفرماین که بله حقیقت تکلیف اعتباره، ولی اعتبار به غرض خاص، به غرض اینکه مکلف اگه به مکلف برسد مکلف منبعث از عمل بشود، اعتبار به این دائی اختزا میکنه که متعلق او امر مقدوری باشه، جعل یعنی خود این اعتبار، تحقق این اعتبار که بدائی خاص هست در مورد عمل غیر مقدور ممکن نیست. پس این که بگیم که فقط رو مبنای مشهود در حقیقت انشاء قول محقق نائینی مجال داره، رو مسلک ما مجال نداره، مسلک ما در حقیقت انشاء مجال نداره، نه اینطور نیست. رو مسلک شما هم کلام مرحوم نائینی قابل توجیه است. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که فرمودن حتی اگر ما اعتبار قدرت را به اقتضای نفس تکلیف بگیریم، ولی اون مقداری که اقتضا میکنه تکلیف که متعلقش مقدور باشه، اینه که مکلف بتواند در مجموع ما تعلق به تکلیف را در خارج ایجاد بکنه. ما تعلق به تکلیف را ایجاد بکنه. خب این خصوصیت در جایی که طبیعی بعضی از حسسش مقدور باشه بعضی حسسش غیر مقدور باشه، این خصوصیت اونجا وجود داره دیگه. اونجایی که بعضی از حسسش غیر مقدوره، مولا تکلیف را به طبیعی متوجه بکنه، غرض از تعلق تکلیف به طبیعی اینه که این طبیعی ایجاد بشه. اونی را که تکلیف اقتضا دارد، نفس و تکلیف، اینه که متعلق هم مقدور باشه. مقدور بودن به این نیست که به مقدور بودن در جامعه متوقف بر مقدور بودن تمام افراد نیست. جامعه بین مقدور و غیر مقدور هم مقدوره. چون جامعه بین مقدور و غیر مقدور هم مقدور هست، پس تکلیف ولو اقتضا میکنه متعلقش مقدور باشه، ولی این اقتضا منافات ندارد با اینکه جامعه بین مقدور و غیر مقدور متعلق تکلیف باشه. این اشکال دومی است که مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی کردن. بحثش هم قبلا در مباحث ضد و در بحث تعبد توسلی گذشت. این اشکال اشکالی است که مثل مرحوم آقای سعد عده‌ای از تلامذه مرحوم آقای خویی این اشکال را قبول کردن. اشکال دوم را که جامعه بین مقدور و غیر مقدور میتواند متعلق تکلیف باشد، ولی مرحوم آقای تبریزی نسبت به این اشکال جواب دادن که جوابش در مباحث قبلی مطرح شده ان شاء الله در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.